رعایت گاهی به عنوان ادب هم گفته میشه، مثلا میگیم رعایت حضور دیگران یا ادب در حضور دیگران. اینجا نکته های مختلفی است که باید مورد توجه قرار بگیره توی همین رعایتی که ازش داریم صحبت میکنیم و بخوایم خلاصش کنیم اینه که شخصیت طرف، سن و سال طرف، مختصات اخلاقی کسی که ما در برابر او قرار گرفتیم، نسبتی که با ما داره، نوع ارتباط گذشته‌ای که ما با او داریم، همه اینها مؤثرن در نوع رعایت‌ها، در نوع اون رعایتی که باید انجام بگیره. مثلا بعضی از رعایت‌ها تو محیط خانواده در برابر مادر یا پدر از طرف یک مثلا پسر یا دختر نوجوان مغایرتی با حیا نداره. بعضی از رفتارها، همون رفتارها وقتی که بین برادر و خواهرها اتفاق میفته مغایرت با حیا داره. دقت کردی؟ مثلا در نوع پوشش، ممکنه شما یه نوع پوشش داشته باشید، این پوشش توی محیط خانواده در برابر مادر این مغایرتی با حیا نداشته باشه، حتی گاهی در برابر پدر ممکنه مغایرتی با حیا نداشته باشه، اما همون پوشش نسبت به برادر با حیا مغایر باشه. یه برادر مثلا نوجوانی که توی خانواده هست، این مغایر با حیا باشه، درسته اون محرم شماست، اما این طرز پوشش شما و نوع رفتاری که الان دارید در واقع باعث میشه که او از ناحیه این رفتار شما آسیب ببینه و این ارتباط برادرانه و خواهرانه شما خدای نخواسته دستخوش انگیزه های شیطانی و امثال اینها بشه، آسیبزا بشه. ملاحظه فرمودید؟ خب پس نوع شخصیت طرف، سن و سالش، مختصاتش و امثال اینها در رعایت هایی که ما میخواییم داشته باشیم متفاوت میشه، که بعضی جاها بعضی از رعایت ها این حیاست، بعضی جاها این رعایت ها زیادیه، بعضی جاها راحت بودن ها مغایر با حیاست، بعضی جاها نه کاملا با حیا هم سازگاری داره. پس مهم اینه که ما با خردمندی، با دقت، با مطالعه، با تفکر، گاهی هم با مراجعه به کارشناسان فن، مراجعه به متنهایی که به ما کمک میکنه و با تجربه، استفاده از تجربه گذشته خودمون به این تشخیص برسیم که چه نکته هایی رو باید در مواجهه با دیگران ما رعایت کنیم، مخصوصا رعایتی که باعث میشه سطح ارتباط ما با دیگران در شرایط انسانی خودش قرار بگیره. این خیلی نکته مهمه که اگر این رعایت صورت نگیره، ارتباط ما با دیگران از اون سطح انسانی خودش به یک سطح حیوانی تنزل پیدا میکنه. اینا رو باید کشف بکنیم. همین هاست که مسئله حیا رو جدی میکنه و مهم میکنه. در مورد جلوه های حیا ما میتونیم بگیم که به اندازه تمام رفتارهای ظاهری و باطنی ما، ما میتونیم براش جلوه های گوناگونی رو معرفی کنیم. در حوزه عمومی معاشرت ها شما میتونید حیا رو تعریف بکنید و جلوه های مختلفش رو. مثلا ما در مواجهمون با دیگران نگاه بین ما و اونها رد و بدل میشه. این نگاه میتونه نگاه با پوشش حیا باشه، میتونه نگاه بی حیایی یا بی پروایی باشه. عرض به خدمتتون که بین ما و دیگران لباس مطرحه، پوشش بدنی ما مطرحه، این پوشش بین ما و دیگران میتونه تأمین کننده حیا باشه و همون رعایت محسوب بشه و میتونه عدم رعایتش یا کم گذاشتنش یا نوع پوشش میتونه کاملا مغایرت داشته باشه با حیا، با حیا ورزیدن. این مسئله رو شما میتونید در طرز راه رفتن که در مثال قرآنیش اتفاقا رو راه رفتن بود، تمشی الستحیا، اون دختر خانم که داشت میامد به سوی موسی با توجه به اینکه طرف مقابلش یک جوانه، کاملا این حیا از رفتار او میباره، یعنی راه رفتن او آمیخته است با حیا. چه نوع راه رفتنی است که آمیخته با حیا است تو یک محیط عمومی در معرض نامحرمان؟ چه نوع خدمت رو از کنم راه رفتنی است که مغایرت داره با حیا؟ این رو شما باید بهش توجه بفرمایید. از این جلوه های حیا رو تو همه این حوزه های معاشرت های خودمون میتونیم ما پیدا کنیم. تو سخن گفتن، سخن گفتن ما میتونه از لباس حیا برخوردار باشه یا خدای نخواسته میتونه از حیا بهره کم داشته باشه یا بی‌حیایی باشه. کلماتی که استفاده میکنیم، ترکیب کلام ما، آهنگ سخن ما، خیلی چیزها دست به دست هم میدن، یک سخنی رو سخن آراسته به حیا قرار میدن یا یک سخنی رو بدون لباس حیا. و همچنین دیگه سایر مثال ها از جلوه های معاشرت، نشستن و برخاستن و رفتارها و حرکاتی که انسان میتونه داشته باشه و همه اینها مهمه. پس وقتی ما سخن از حیا میگیم، مقصودمون همه حوزه های معاشرتی است، یعنی اون پوششی که هم در همه حوزه های معاشرتی متناسب با حضوری که در اونجا اتفاق میفته و با همه جلوه هاش، دقت فرمودید، همه جلوه ها هم باید مورد توجه قرار بگیره. تو بحثی هم که خدمتتون داشتم عرض کردم یکی از ارکان بحث حیا برای کشف اون رعایت خردمندانه، یکی از ارکان اون کسی است که ما باش مواجه میشیم. این شخص میتونه جزء محرمان ما باشه، میتونه جزء نامحرم ها باشه، میتونه جزء اعضای خانواده ما باشه، میتونه جزء دوستان ما باشه، بعد میفهمید، میتونه جزء همجنسان ما باشه، میتونه جزء دیگران باشه. اینها متناسب با همه این شرایط حیا تعریف پیدا میکنه. رفتار شما با پدر بزرگوارتون میتونه آمیخته با حیا باشه، میتونه درش نوعی دریدگی و بی‌حیایی وجود داشته باشه. از هر جایی این تعریف خاص خودش رو پیدا میکنه. یک دختر خانوم یا یک خانوم توی جلسه زنانه، توی جلسه زنانه میتونه رفتارش تعریف به حیا بشه، میتونه خالی از حیا باشه و صدها مثال دیگری که شما میتونید در این زمینه ها داشته باشید. پس مهم اینه که ما با توجه به کسی که در حضور او قرار گرفتیم و با بکارگیری به اصطلاح خرد خودمون و تجربه خودمون و مدد گرفتن از منابع گوناگون بتونیم کشف کنیم که در هر شرایطی ما چه رفتاری باید داشته باشیم و چه رعایت هایی رو باید داشته باشیم تا رفتار ما آراسته به حیا باشه. اگر یک کسی در سن و سال شما بزرگواران شروع کنه این مسئله رو خیلی جدی تمرین کردن، در یه مدت نچندان طولانی به همه این حوزه ها وقوف پیدا میکنه و اشراف پیدا میکنه، چون الان تقریبا شما در سن و سالی هستید که در حوزه های گوناگون معاشرتی قرار میگیرید، اگر این مبنا رو هم داشته باشید برای خودتون و با تفکر و تأمل وارد این حوزه های گوناگون بشید و رفتارهای خودتون رو بسنجید، زیر محک نقد قرار بدید که آیا مثلا پوشش من در فلان محیط آیا متناسب با حیا تعریف میشه یا نه، رفتار من، طرز صحبت من، معاشرت من و همسال اینها، تو مدرسه چطور، تو کوچه چطور، توی میهمانی ها چطور، در برابر برادرانم چطور، در برابر خواهرانم چطور نسبت به سایرین، یعنی حوزه های مختلف رو بشینید روش فکر کنید، ببینید که آیا رفتارهای عمومی شما از پوشش ظاهریتون گرفته تا سخن گفتنتون تا نگاهتون تا حرکاتتون، آیا اینها آراسته به حیا هست یا نیست؟ اینها رو که شروع کنید به نقد کردن و تحلیل کردن و نمره دادن و پیگیری کردن، در یه مدت نچندان طولانی شما به حوزه‌های عمومی رفتاری خودتون اشراف پیدا می‌کنید و زود می‌دونید که تو فلان محیط چی کار باید بکنید و در برابر فلان حضور چه نوع واکنشی رو باید از خودتون نشون بدید، چه رفتاری رو باید داشته باشید تا از حیا و مرز حیا خارج نشید. خب این پس در باب جلوه‌های حیا که لازم بود من اشاره‌ای داشته باشم.